بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح توحید صفحه 201 سطر 15. ابتدا ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نسب و کل سان شیئن فمن شیئن سنه و الله لا من شیئن سنه ما خلق. در این روایت، در این قسمت از روایت دو چیز ذکر شده. یکی این که خداوند موجودی رو ابداعاً آفرید، بعداً به توسط او اشیاء دیگر موجود شدند. البته بعداً به توسط او اشیاء دیگر موجود شدند در روایت نیامده، ولی خب چنانچه در توضیحات قاضی سعید دیده میشه باید این مطلب هم در نظر گرفته بشه. و این شیئی رو که خداوند آفرید به صورت ابداع نخسته شد از آفرینش او و نه هم به سختی افتاد. این مطلب اولی. مطلب دوم این که موجوداتی که بهشون اجازه داده شده که کار انجام بدند همگی یه امر آماده‌ای در اختیارشون هست، یه شیء آماده‌ای در اختیارشون هست، کارشون رو با توجه به اون شیء انجام میدن. اما خداوند هیچی در اختیارش نبود، هیچ شیء در اختیارش نبود، کارش رو کرد. این مطلب دومه که فرق بین صنع خدا و صنع دیگران. دیگران وقتی میخوان کاری انجام بدن باید یه شیء آماده‌ای داشته باشن، کارشون رو با توجه به اون شیء و با استفاده از اون شیء انجام بدن. اما خداوند این چنین نبود، هیچ شیء در اختیارش نبود و کار انجام داد. معنای ابداع هم همینه. اون مطلبی که اول گفتیم این بود که خداوند موجود رو ابداع کرد. معنای ابداع همینه که بدون این که شیء وجود داشته باشد خداوند چیزی رو ایجاد کرد، بدون این که شیء موجود باشد و از اون شیء خداوند شیء دیگر رو ایجاد کند. نه شیء موجود بود که خدا از اونجا شیء رو ایجاد کنه، شیء دیگر ایجاد کنه. نه شیء موجود بود که خدا این شیء ایجاد کرده رو و وجود یافته رو در اون شیء حادث کند. همچنین حتی الگو هم در اختیار خدا نبود، نقشه هم در اختیارش نبود که بخواد اون شیء رو از طریق این نقشه تنظیم کنه و موجود کنه. پس بدون اینکه شیء سابقا موجود باشد و بدون اینکه نقشه قبلی حاصل باشد موجود آفرید. این چنین آفرینشی و این چنین ایجادی اسمش ابداعه. ابداع رو فلاسفه همینطور معنا کردن، اونتا یه قیدی هم اضافه کردن و اون قید این است که قبل از زمان هم آفرید، نه در زمان بیافریند. اما خوب دقت کنید ببینید این قید توی تفسیر اولی هم که گفتیم موجوده. ما گفتیم شیء نبود که خداوند این آفرینش خودش را در اون شیء قرار دهد، ولی اون شیء زمان باشه. زمانی هم نبود که خدا بخواد آفرینش خودش رو و این آفریده خودش، آفرینش اشتباه گفتم، بخواد آفریده خودش رو در اون زمان قرار بده. پس اون قیدی که فلاسفه گفتن، اون قیدم در این تفسیری که ما اولا ذکر کردیم رعایت شد. پس میتوان این چنین گفت، خداوند چیزی رو ایجاد کرد بدون نقشه سابق و بدون این که اون چیز رو از چیزی دیگر گرفته باشد و بدون این که اون چیز رو در چیز دیگر نهاده باشد. سه تا قید شد. نقشه سابقی نبود، شعی نبود که این شعی از اون گرفته شود، شعی نبود که این شعی در او قرار داده شود. این سه تا قید آوردیم تا ابدا معلوم بشه. روایتی هم از امام رضا علیه السلام نقل می کنند که اونم این قیود توش هست و اشاره دارد به این که خداوند اولین خلقی که خلق کرد ابداعی بود. حالا خلقهای بعدی ممکنه مسبوق به اشیایی باشه یا مسبوق به شیئی باشه، اون مطلب دیگری، اما اون اولین خلق به صورت ابداع خلق شد. صفحه 21 سطر 15 هم ابتدا اما خلق، اون چرا که خلق کرد به صورت ابداعی خلق کرد، بدون سابقه، بدون اینکه چیزی در سابق باشد خلق کرد. خود امام می فهمد بلا مثال این سبق، بدون اینکه نقشه قبلی داشته باشه و حتی بدون اینکه چیزی از قبل وجود داشته باشه. این چیزی از قبل وجود داشته باشه از کلمه ابتدا فهمیده میشه. بلا مثال این سبق بیان میکنه که نقشه سابقی نبود، الگویی در اختیار نبود، و الا این که شیئی نبود که خدا این شیئی رو از اون شیئی آفریده باشه، این از خود ابتدا فهمیده میشه. شیئی نبود که خدا این شیئی رو در اون شیئی قرار بده، این هم از ابتدا فهمیده میشه. اما الگو نداشتن رو امام اضافه میکنن که بلا مثال سبق. از این بیان امام به دست میاد که در ابتدا، ابتدا با عین، لازم نیست بلا مثال سبق مندرج باشه. ابتدا یعنی چیزی نبود که خدا این شی رو از اون چیز آفریده باشه و چیزی نبود که خدا این شی رو در اون چیز آفریده باشه. از ابتدا این دو تا قید برمیاد. قید سوم از ابتدا بر نمیاد، باید بهش تصریح کنیم، بگیم بلا مثال سبق. که این بلا مثال سبق رو من در همون ابتدا داخل کردم، ولی از ظاهر کلام امام در میاد که این بلا مثال سبق در ابتدا داخل نیست، لذا جدا باید ذکر بشه. مگر کسی بگه که بلا مثال سبق توضیحه، توضیح بخشی از ابتدا است، یعنی ابتدا شامل بلا مثال سبق هم میشده. امام این تیکه شد به خاطر اینکه ممکنه مخفی بمونه تصریحا ذکر میدن. اگه اینطوری گفته بشه بله در ابتدا با این بلا مثال این سبق هم اعتبار میشه، و الا در ابتدا با این همون دو قیدی که عرض کردم هست. اینو بعدم میگیم، بعدم میگیم علم و اشیا خودش شی هست یا نیست، و آیا این اشیا از این اشیا از علم درست شدن. اگه از علم درست شده باشن، علم هم که مثلا شیعه، پس باید این اشیا از اون شیعه درست شده باشه. این سوال شما رو بعدا جواب میدیم.
اما با فرض این که شیعه
این
نبود، ولی
بالاخره
یه مثالی بود.
مثال چیه؟ علم خود خدا؟
آره.
علم خدا رو مثال نمیگی؟
نقشه است.
نه، علم خدا رو مثال نمیگی. مثال همون نقشه است که عرش کردن. علم خدا مثال نیست. حالا بعدا توضیح داده میشیم مثلا. فعلا این قسمت هایی که توی عبارت آمده بخونیم، اونایی که قاضی سعید مطرح میکنه اونا انشاءالله میرسیم. ولا تعب ولا نسب، اتفاس بر مثال. عبارت اینطور میشه بلا مثال سبق و بلا تعب و بلا نسب، که اون این لا تعب عطف بر مثال نیست، عطف بر لا مثاله، اون با فقط بر سرش در میاد، یعنی و بلا تعب و بلا نسب. تعب یعنی خستگی، نسب به معنی رنجوری، درماندگی، ماندگی یعنی اونم هم یعنی خستگی، بیماری، بلا، سختی، این هم به معنی نسبه. قاضی سعید نسب رو اینطوری معنا میکنه، سختی که از انتظار حاصل میشود، اگر انسان یه چیزی رو بخواد بسازه باید توجه بسازه، هیچ سختی نداره. اما اگر بخواد بسازه بخواد طول بکشه، هی این کارو انجام بده تا شرایط فراهم بشه، اون کارو انجام بده تا اجزا درست بشه، بالاخره آخر سر برسی به ساخته این، به ساختت و این ساخته رو بسازی. این یه حالت انتظاریه و بالاخره این انتظار خودش سخته. تو این کار الان سختی وجود داره. قاضی سعید میگه خداوند انتظار حالتی رو نمی کشید تا از این جهت به سختی بیفته. نه اون کار براش سنگین بود، نه اون کار مدت می برد، زمان می برد که خدا احساس سختی بکنه. به محضی که اراده کرد اون کار حاصل شد. نه خداوند رو خسته کرد و نه برای او سخت آمد، سنگین و گران آمد. این مطلب اول بود که خلق، اولین خلقی که خدا داشت ابتدایی بود، اونم به این صورت که نسب و تعب و مثال سابقی نداشت. مطلب دوم اینه که کل صانع شیئن فمن شیئن صنع، هر کسی که چیزی رو بسازد این چیز رو از یه شیء قبلی گرفته و ساخته. اینطور نیست که مستقیم بتونه بسازه، باید یه شیء سابقی در اختیارش باشه، از طریق اون شیء سابق این شیء رو که صنعت خودش به حساب میاد بسازه. چوبی باید باشه تا صنعت خودش رو که تخته بتونه ایجاد کنه، چوب نباشه نمیتونه تخت درست کنه. پس باید یه شیئی باشه که این آدم بتونه صنعت خودش رو با توجه به اون شیء ظاهر کنه. اما والله لا من شیئن صنع ما خلق، خدا بدون این که شیء سابقی وجود داشته باشه آنچه را که آفرید ساخت. این ساختش رو از چیزی در نیاورد، بلکه هر چیزی که لازم بود برای این ساخته خودش آفرید تا این ساخته ساخته شود. خب این مطلبی از اینجا سوالی پیش میاد، مطلبی و سوالی پیش میاد که به این مطلب من اشاره کردم، ولی اشاره نادرست، نه اشاره درست. عرض کردم که اولین شیئی که خدا آفرید ابدایی بود. مفهوم این کلام این بود که بقیه اشیاء رو با توسط همین شیء ابدایی آفرید، یعنی وقتی چیزایی میخواست خلق کنه بقیه رو، بعدی ها رو وقتی میخواست خلق کنه اون شیء سابق وجود داشت، یه جوری با توجه به اون شیء سابق بقیه رو آفرید. کلام امام اینه که والله لا من شیئن صنع ما خلق، نه ما خلق یعنی اولین خلقش، ما خلق یعنی آنچه آفرید، آنچه آفرید لا من شیئن آفرید، یعنی چه خلق اول چه خلقهای بعد همه لا من شیئن بودند. عبارت سریع در این مسئله است، والله لا من شیئن صنع ما خلق، آنچه را که آفرید چه در ابتدا آفرید چه در وسط آفرید چه بعد آفرید، علایهان بدون شیئن آفرید. این توضیح میخواد. با حرف فلاسفه مخالفت داره. اونا میگن اولین خلق ابدایی بود، خلقهای بعد به توسط بود. از عبارت امام در میاد که همه خلق‌ها بدون توسط بود، همه ابدایی بودند، نه فقط اولی ابدایی باشه بقیه منشئن باشند. این توضیح میخواد، توضیحش یه صفحه دیگه میاد و ایشون وقتی توضیح میده میگه این خیلی عجیبه، بعد میگه تعجب نکن، همه کارهای خود عجیبه.
ولی وقتی که دوم مرسل میشود اول هست، بس مثال هست.
حالا ببینیم چی میشه. الان عجله نکنید، الان اشکال نکنید، ما هنوز هیچی نگفتیم شما، ما هنوز هیچی نگفتیم شما دارید اشکال میکنید.
مثال هست،
بذارید وقتی توضیح دادیم ببینید اگر قابل قبول قبول کنید، اگر نه اونجایش کنید. فعلا این آمادگی رو من دادم که عبارتیشون عبارت ایمان مطلبی رو داره افاده میکنه که با قول فلسفه سازگار نیست. حالا بعدم باید ببینیم آیا میتونیم توجیه کنیم قول فیلسوف رو. قول امام که نمیشه توجیه کرد، قول امام صریحه. قول فیلسوف رو میتونیم توجیه کنیم، عبادت کنیم. حالا بخونیم به اونجا برسیم. قاضی سعید میفرماد الابداء و الابتداء به معنا. درسته که دو صیغه هستند ولی هر دو معناشون یکیه. و هو یعنی اون معنا، اون معنا که چه برای ابداع چه برای ابتداع درسته این است که ایجاد شیء لا انمثال سابق ولا فی ماده و موضوع. توجه کنید این لا انمثال سابق رو که در عبارت امام آمد جزی از معنی ابتداع گرفت به همون صورت که من اول گفتم. یعنی ایشون بلا مثال سبق رو مستقل نگرفته، گفته تأکید یکی از اجزاییست که در ابتدا اعتبار می شود. در ابتدا اعتبار میشه سه چیز، یکیش همین بلا مثال سبقه که به خاطر ابهام امام به این تصریح کردند. بله اون دوتای دیگه هم وجود داره، یکی این که چیز قبلی نیست که خدا این دومی رو از اون قبلی بیافرینه، دومی که چیز قبلی نیست که خدا این دومی رو در اون چیز قبلی بیافریند، نه از اون چیز قبلی میافریند نه در اون چیز قبلی میافریند. این دوتا قید سومی که نقشه هم نداشت، با اینکه نقشه نداشت اشیا رو آفرید. این قید سوم هم عرض کردم در ابتدا ممکنه داخل نباشه و امام جدا ذکرش کرده باشن، ممکن است در ابتدا داخل باشه منتها چون مخفی بوده امام اینو ظاهرش کرده. از کلام قاضی سعید این دومی برمیاد که در اون بلا مثال سبق در ابتدا شرطیست و جزئیست که در ابتدا اعتبار میشه، منتها به خاطر ابهام امام بهش تصریح کرده. و هو ایجاد دوشه لا ان مثال سابق ولا فی مادتن و موضوع. شعر رو نیافریدیم نه در ماده ای و نه در موضوع. چه فرق بین ماده و موضوع هم روشنه. ماده اون نیست که احتیاج به این حال دارد، موضوع نیست که متقومه و کامل شده است احتیاج به حال نداره. ماده به صورت احتیاج دارد که در شلول میکنه، موضوع به عرض احتیاج ندارد. یعنی موضوع اون مقوم‌های خودش رو گرفته و متقوم شده، بعد عرضی هم برش وارد میشه که به این عرض در قوامش احتیاج ندارد، ولو به این عرض در زینت احتیاج داشته باشد ولی در قوام احتیاج نداره، برخلاف ماده که در قوام احتیاج به اون حال دارد. ماده در قوام احتیاج به صورت داره. خلاصه نه اونجور شیء وجود داشت نه اینجور شیء وجود داشت و خدا شیء رو بدونه اون که سابقه داشته باشه آفرید. کما قال ابوالحسن رضا علیه السلام در حدیث عمران که امام فرمود ثم خلق خلقا مبتدعا به اعراض و حدود مختلفه. البته مبتدعا هم میتونیم بخونیم که مبتدعا صفت خلق بشه. اگه مبتدا بخونیم حال میشه از خداوند. در توحید صدوق خود توحید نشد، البته خب تصحیح مصحح دیگه، حالا معلوم نیست که خود صدوق این کارو کرده باشه، مبتدا نوشته بود که حال گرفته بود از خداوند. مبتدا هم بخونید ظاهرا مشکل نداره، اما صفت میشه برای خلق. خداوند خلق کرد خلقی را مبتدعا به اعراض و حدود مختلفه. عرض جمع عرضه، عوارض هم جمع عارضه. فرق بین عرض و عارض هم که معلومه، بیاز میشه عرض که قابل هم نیست، ابیض میشه عارض که قابل هم هست. عارض رو جمع میبندن به عوارض و عرض رو جمع میبندن به عرض. اینجا عرض آمده، عوارض نیامده، و جمع عرضه نه جمع عارض. و عراض و حدود مختلفه. یعنی این موجود، این خلق با عراض و حدود مختلفه آفریده شد. از اینکه عراض و حدود مختلفه پیداست که این خلق شخص واحد نیست، ولی اختلاف معنا نداره. حالا اعراض مختلفه درست، ولی حدود مختلفه معنا نداره. چه حدود رو حدود هندسی بگیریم که طول و عرض و عمق یک شخص نمیشه این طول و عرض و عمق مختلف داشته باشه، و چه حدود رو معنای حدود ذاتی بگیریم که جنس و فصل و ماهیتی. بالاخره یک شخص نمیتونه حدود ذاتی مختلف یا حدود هندسی مختلف داشته باشه. پس معلوم میشه این خلق شخص واحد نبوده. حالا این خلق چیه؟ روشن نیست. الان ما در صدد شرح این عبارت نیستیم. روشن نیست یعنی خود روایت روشن نکرده. طبق مبنای فیلسوف اون خلق عبارت از عقله. عقلم انواع مختلف داره، ولو اینکه هر نوعی منحصر در شخصه و افراد متعدد نداره، ولی انواع مختلف داره. چون انواع مختلف داره صدق میکنه که حدود مختلف داره، حدود ذاتی، چون هم عقول هم ماهیت دارن. فقط خداست که ماهیت نداره، عقول ماهیت دارن. بنابراین اگر انواع مختلف باشن حدود ذاتی مختلف خواهند داشت. حدود رو ما در اینجا حمله بر حدود هندسی نمی کنیم. البته با توجه به آنچه که فلاسفه گفتند، چون اونا معتقدند که اولین خلق الهی، اولین خلق خداوند مجرده. اگه مجرده دیگه حدود هندسی نداره. بله حدود ذاتی داره، یعنی جنس و فصل و ماهیت اینا داره، اما حدود هندسی نداره. بله اگر ما خلق رو در اینجا مطلق بذاریم که شامل مادیات هم بشه، چنانچه بعدن گفته میشه که حتی مادیات رو هم خدا ابداعاً میافرینه، این از کدن بدن میاد. اگه اینطوری باشه حدود رو میتونیم به معنای حدود هندسی هم قرار بدیم، همونطور که میتونیم به معنای حدود ذاتی قرار بدیم. در مورد عراض مشکلی نداریم، زیرا عقول هم عراض دارند، موجودات مادی هم عراض دارند. اون تا عقول عراضشون مثل عراض موجودات مادی نیست، ولی بالاخره عراض دارند. احتمال داره که عراض در اینجا جمع عرض باشه. من میخواستم نگاه کنم یادم رفت که در لغت عرض بر اعراض جمع بسته شده یا نه. عرض که بر اعراض جمع بسته شده که اشاره کردم، اما آیا عرض در مقابل طول، در مقابل عمق اون هم به اعراض جنبسته شده یا نه. اگر جنبسته شده احتمال داره که اعراض در اینجا عبارت باشه از پهنه ها و حدود مختلف. وقت اگر بتونیم پهنه رو در مورد این خلق قبول کنیم، اون حدود بعدی هم میتونه حدود مادی و هندسی باشه. وقت اعراض رو هم فقط بر پهنه هم نمی کنیم، اعراض هم میشه هم بر طول، هم بر عرض، هم بر عمق، و حدود میشه عطف تفسیر. یعنی با اعراض، یعنی با پهنی ها و امتداد های مختلف. اعراض میشه امتداد، حالا چه امتداد عرضی، چه امتداد طولی، چه امتداد عمقی. اینا باید در جای خودش توضیح داده بشه که مرحوم قاضی سعید به توضیح این حدیث نرسیده. یعنی کتاب همونطور که میدونید همه توحید صدوق رو نتونسته شرح بده. قسمت های آخر توحید این کلام امام رضا آمده و شرح قاضی سعید به اون قسمت ها نرسیده.
مخصوص در
ارسام، بل اگر اعراض و حدود هندسی باشن مخصوص اجسام میشه. وقت یا باید گفت اراده کرده امام موجودات بعد از عقل رو، یا باید مثل متکلمین اصلا وجود عقل رو منکر شد و گفت غیر از خدا هیچ مجردی نداریم، تمام خلاق حتی اولین خلق مادی بودن و همه مادی هستن، حتی جبریل که متکلم اینو میگه دیگه. متکلم اصلا موجود مجرد قائل نیست، موجود مجرد همون حسر میکنه در خداوند. حالا اگر امام اون خلقهای بعدی رو بفرمایند، خب میتونیم حرف فلاسفه رو قبول کنیم که موجود اولی عقل بوده، موجودهای بعدی یه جوری مادی بودن. حالا مادی یه جوری یعنی نفس بودن که به ماده تعلق داره، یا طبیعت بودن که در ماده حلول کرده، بالاخره یه جوری با ماده ارتباط داشته موجودهای بعدی، ولی موجود اولی عقلی بوده. اما اگر نه، عبارت امام مربوط به موجودهای بعدی نباشه، اصل موجودهایی که خدا ساخته از اول تا آخر همشون دارای اعراض و حدود مادی باشند، وقت لازمه این حرف اینه که همه موجودات مادی باشند، مجرد نباشند، فقط خدا مجرد باشه. شما حرف متکلمی درست در میاد.
مثال
امتداد نداره؟ آنه مثال امتداد داره. چرا؟
یعنی حتی شامل عالم مثال میشه،
خب شامل عالم مثالم بشه ایبی نداره. شامل عالم مثالم بشه باز عالم مثال بعد از عقله. حرف اینه که حالا این عبارت عقل شامل میشه یا نه. اگه اعراض و حدود رو مادی معنا نکنیم شامل عقلم میشه، اما اگه اعراض و حدود رو مادی معنا کنیم دیگه نمیتونی شامل عقل بشه. یا باید بگیم امام ناظرن به موجودات بعد از عقل، یا باید بگیم در جهان موجود عقلی نداریم، چنانچه متکلمی میگن. متکلمی میگن در جهان موجود عقلی نداریم، یعنی موجود مجرد، فقط خدا مجرده، بقیه هرچی هست مادی. حالا ما لزومی نداره حتما اعراض و حدود مادی معنا کنیم، چطور این دست انداز بیافتیم. ولی اگر مادی معنا کردیم باید این چنین بگیم: یا امام ناظرن به حرفای به خلقهای بعد از عقل، یا امام حرف متکلمی رو داره میفهمند. خب حالا از این بگذاریم، تا اینجا مورد نظر قاضی سعید نیست. قاضی سعید از این لافیشه این اقامهو میخواد استفاده کنه، به همچنین عبارت بعدی لافیشه این اقامهو، این چنین نیست که خداوند این خلق رو در شیعی برپا کرده باشد. یعنی این خلق حالت عارضی نداره، متکی به چیزی نیست که عرض باشه، بلکه حالت جوهری داره، در شیء اقامه نشده، بلکه خودش یه شیء مستقله. خب قاضی سعید هم همینو گفت، گفت لا فی مادتن و موضوعن، اون خلق ابتدایی ابتدایی با این فی مادت و موضوع این نیست. حالا اینجا ماما می فهمد لا فی شیء اقامه، که همون کلام قاضی زید تایید میکنه. ولی در ضمن این لا فی شیء اقامه یه مطلبی هم که اون هم مورد توجه قاضی زید افاده میکنه و اون اینه که شیء سابقی وجود نداشت، چون اگر خداوند این خلق اولیش را در شیء اقامه کند معنیش اینه که قبل از این خلق شیء بود و خداوند این خلق را در اون شیء اقامه کرد. و ما میخوام بگیم خلق ابتداییه، ابتدایی با این یعنی چیزی قبلش نبوده که خدا بخواد این خلق را در اون چیز اقامه کند. پس این عبارت نشون میده که خداوند خلق را در چیزی اقامه نکرد، این به دلالت مطابقه، به دلالت التزامم دلالت میکند بر این که چیزی سابقه بر اون خلق نبود که خدا این خلق رو در اون شیء قرار بده. بنابراین هر دو مطلبی که قاضی سعید میخواد از این عبارت استفاده میشه، هم این که خداوند اون خلقش را فی شیء قرار نداد این استفاده میشه، به صراحه استفاده میشه، همین که شیئی قبل از این خلق نبود و این خلق ابتدایی و ابتدایی با این ابدایی بود، این هم از این عبارت استفاده میشه. ولا فی شیء حده،
خب اینجا میتونم بگم که پیشش خلق کرد.
بله
پیشش، پشتش، جلوش خلق کرد،
نمیشه
فیهی نبود.
اگر
فی شیء اقامه
خب الان یه مطلب دیگه است. الان این عبارت میفهمونه که شیء سابق نبود که خدا این خلقو در او قرار بده، اینو میفهمونه. شیء سابقی که خدا خلقو در او قرار بده نبود. حالا شیء مجاور بود یا شیء بعدی بود، شیء بعدی که اشکال نداره، این خلقو از ابتدا و ابدایی بودن در نمیاره اگر شیء بعدی باشه. شیء قبلی هم که این عبارت میفهمونه نبود. شیء مجاور شما میفهمونه شیء مجاور باشه، شیء مجاور شیء مجاور باشه معنیش اینه که دو تا شیء با هم آفرید، دو تا شیء با هم آفرید هر دوشون میتونن ابدایی باشند، فقط قاعده الواحد آسیب میبینه و الا هر دو میتونن ابدایی باشند. و الان ما بحث در امضای قاعده الواحد یا ردش نداریم. ولا فی شیء حده، و خداوند این خلق رو در یه شیء محدود نکرد. حالا اونطور که من به نظرم میرسه، بالاخره این احتماله، نمیخوام بگم جزمن معنای عبارت اینه، ولی احتماله که لا فی شیء اقامه معناش این باشه که قوام این خلق به محل نیست، که شیء رو محل بگیریم و اون خلق رو متقوم به محل قرار بدیم. حالا چه تقوام در وجود، چه تقوام در ماهیت، یعنی اون شیء قبلی نه اجزای ماهیت بود و نه طوری بود که وجود این خلق رو تأمین کند. موضوع مقوم وجود عرضه، اگرچه مقوم ماهیت عرض نیست. این شیء نه مقوم وجود بود نه مقوم ماهیت بود. نه مقوم وجود بود که این شیء بشه موضوع و اون خلق بشه عرض، نه مقوم ماهیت بود که این شیء بشه جز ماهیت اون خلق بشه یه ماهیت تامه. اما لا فی شیء حده معناش جور دیگه میشه. خداوند اون شیء رو در زمان مثلا نیافرید، چون اون شیء دیگه قوامش به زمان نیست ولی با زمان محدود میشه. خداوند در شیء او رو محدود نکرد، نه در مکانی قرارش داد که محدود به اون مکان شود، نه در زمانی واقعش ساخت که محدود به اون زمان شود. که توجه شد ایلا فیش این حده رو من عبارت میگیرم ظرف، چه ظرف زمان چه ظرف مکان، اما لافیشن اقامه رو عبارت گرفتم از مقوم وجود یا مقوم ماهیت. میتونیم این دوتا عبارت اینجوری با هم متفاوت کنیم که در اولی خداوند این خلق رو در یک مقوم قرار نداد، در دومی معنا اینه که خلق رو در یک ظرفی قرار نداد که اون ظرف این خلق رو محدود کند، چه ظرف زمان چه ظرف مکان. ولا علی شیء حزاه و مثله له، خدا این خلق رو بر حزای یک شیء قرار نداد. یعنی به وزان یک شیء قرار نداد، قبلا شیئی نبوده که خدا این رو این دومی رو به حزای او و به وزان اون بیافرینه. این روشنه، حزاها روشنه، یعنی شیئی نبوده که خداوند این شیء دوم رو، این خلق رو، شیء دوم نمیگه، به تعبیر خود امام تعبیر میکنم که خلقه، شیئی نبود که خداوند این خلق رو به هزای اون شیء و همسان و همتای اون شیء بیافرینه. این دیگه به طور کامل نشون میده اصلا شیء سابقی نبوده. ولو این خلق رو لازم نباشه توی شیئی قرار بده، اصلا شیء سابقی نبوده که خداوند این خلق رو طبق اون شیء سابق بسازه، به وزان او بسازه، همسان و برابر او بسازه. بعد داره و مثلهو لهو، در یه نسخه از نسخه های توحید لهو وجود نداره، اما در بقیه نسخ لهو هست. عبارت هم و مثلهو میخونیم، مثلهو نمیخونیم. عطف تفسیری بر حزاهوست. شیئی نبود که مثل خداوند این خلق را لهو با این شیء، مثلا یعنی مثل بسازد، همسان بسازد این خلق را لهو با اون شیء. این عطف تفسیر بر حزاهوست. حزاهو رو بردارید اینطوری میشه ولا علی شیء مثله له، خداوند این شیء رو، این خلق رو بر شیئی که این خلق را مثل او قرار داده باشد نیافرید. یعنی طبق یک شیئی که این خلق مثل اون شیء باشد نیافرید. این حدیث که این ادامه داره، یا فلاسفه‌ای که در مجلس امام بودن خیلی حالشون می شده که امام با این جور باشون حرف زدند و اونا بعد از فهمیدن سوال جواب می کردن. یا این که باید گفت این جملاتی که می شنیدن یه برداشتی ازش می کردن طبق سوادی که داشتن، ولی این عبارت ها خیلی سنگینه. بعیده که امیران بتونه به کنه این عبارت برسه، مگه بگیم فوق‌العاده‌ای داشته. بعد از امیران این همه فلاسفه مهم مهم آمدن مطالب رو توضیح دادن و ما اون مطالب رو گرفتیم، هنوز تو این عبارات ما میمونیم با توجه به اون توضیحات و قواعدی که فلاسفه آوردند. عمران که قبل از همه اینا بوده و این قواعد خیلی شاید در اختیارش نبوده، چطور این عبارات میفهمیده؟ تنهایی نیست، کل اون حدیث رو ملاحظه کنید، همه عبارتش از همین سلخه. تو توحید صدق که با خط ریزم چاپ شده، من شمردم ظاهرا 37 یا 38 صفحه است این حدیث. و همش هم سنگینه. خب و به جمله این شاهی بود از حدیث، از کلام امام رضا علیه السلام. حالا ایشون میخواد برگرده همین جمله که ما در حدیث خوندیم معنا کنه. معنای همین قسمت اولش، ابتدا ما خلق بلا مثال سبق ولا تعبن ولا نسب، همین تیکه رو میخواد معنا کنه. اینطور میگه که خداوند اون موجودی رو که اولا آفرید اون موجود رو بلا مثال سابق آفرید، قاضی سعید برداشتش اینه که تمام آنچه که در این عالم ما به صورت مادی آفریده شدند همه در عالم الهی که عالم عقل نامیده می شود به وجود ابداعی آفریده شدند. در عالم ما موجودات به وجود مادی آفریده شدند، ولی همه این موجوداتی که در این عالم به وجود مادی آفریده شدند در عالم الهی که عالم عقله به وجود ابداعی آفریده شدند. اونجا دیگه وجود مادی نبود. این حرفشونه که الان ملاحظه کنید وجود ابداعی رو اون وجود عالم عقل گرفت و عالم ماده رو ابداعی قرار نداده. و این همونیست که فلاسفه هم گفتند. اینجا باز یک اشکال دیگه پیش میاد و اونی که ما از عبارت برداشتیم ابتدا ما خلق، نه از عبارت والله لا منشاء انسان ما خلق اینطور برداشت کردیم که آنچه صانع خداست بدون سابقه ماده و بدون سابقه نقش است. الان برداشتی که قاضی سعید میکنه اینه که فقط عالم عقل بدون سابقه ماده و بدون سابقه نقش است، ولی عالم ما سابق داره، سابقشون وجود عقول است یا وجود همین موجودات است به وجود عقلی. خب جمعی سوال پیش میاد که الان برداشت قاضی سعید با کلام امام چجوری در میاد، چجوری جور در میاد؟ کلام امام مطلقه، اصل صنعت خدا رو اینطور گرفته که لامشه. نه فقط اون صنعت اولی که عالم عقله، اینم باید بعدا حل بشه انشاءالله، اگه یادم اون نمید حلش کنه. خب حالا طبیعی قاضی سعید توجه کنید، قاضی سعید در ابتدا این عبارت داره: هر چرا که خدا ثانیاً آفرید، یعنی تو این عالم ماده، هر چرا که خدا ثانیاً آفرید همان را اولاً بلا مثال آفرید. اولاً یعنی در عالم عقل. عبارت توجه کنید، آن چرا خدا ثانیاً تو این عالم ما آفرید همون رو اولاً در عالم عقل ابداعاً آفرید، یعنی اونه که تو عالم عقل آفریده شدن، که حقیقت اینایی هستن که تو عالم مادن اونا ابداعی هستن. اینایی که خداوند ثانیاً در عالم عین، در عالم عین، در عالم ماده آفرید، همینا رو اولاً به وجود ابداعی در عالم عقل آفرید. پس عالم عقل میشه وجود ابداعی، عالم ما وجود ابدایی نیست، سابقه داره، سابقه شون وجود عقلیه، اون وجود عقلی سابقه نداشته، ولی وجودهای مادی سابقه داره که سابقه ش همون وجودهای عقلیه. و بل جمعه المعنا انه سبحانه ابتدا اولا در عالم عقل بلا مثال سابق، خداوند به صورت ابداعی و بدون مثال سابق در عالم عقل آفرید. چی رو آفرید؟ همه ی آن چیزهایی رو که خلق ثانیان، همه ی آن چیزهایی رو که خلق ثانیان در عالم ماده، همونا رو در عالم عقل اولا بلا مثالن ابداعا آفرید. روشن مطلب. خب دوباره همین مطلب رو ایشون تفسیر میکنه، به عبارت دیگه بیان میکنه: ای ان المخلوقات التي، ان المخلوقات التي ها هنا، مخلوقاتی که ها هنا هستن یعنی در عالم ماده هستن، انما لها کلها وجود ابداعی، برای همه این موجوداتی که در عالم ماده هستن وجود ابداعی است، که این وجود ابداعی در عالم الهی واقع شده، عالمی که مسماست به عالم عقلی نور. این تموم شد. تا اینجا در جمله اول ابتدا اما خلق بلا مثال سبق رو بیان کردیم، حالا بلا تعب بلا نسب رو مخاطبشون اضافه کنه. مندون تعب، این مندون تعب مربوط میشه به ابتدا اولا. ابتدا اولا بلا مثال سابق من دون تعب حاصل. تعب از حرکت حاصل میشه. اگر موجودی حرکت نکند و چیزی رو بسازد، تعبی آرزش نمیشه. ما مثلا وقتی میخوام یه شیء رو بسازیم، مثلا میخوام اتاق بسازیم یا میخوام تخت بسازیم، خب دستمون پامون حرکت میکنه و بر اساس این حرکت خسته میشه. پس اونجا که فعل همراه با حرکت خستگی داره، یه قانون کلیه، اونجا که فعل همراه حرکت خستگی داره، حالا چرا خسته میشیم؟ خود اینم مطلبیست که حالا اونجا گفته نشده. چرا خسته میشیم؟ چرا راه میریم خسته میشیم؟ چرا کار میکنیم خسته میشیم؟ علتشو خواجه گفته، اینجا نگفته، خواجه در اشارات علتشو گفته. گفته بدن ما چون سنگینه و هر موجود سنگینی سفل رو میخواد، همش میخواد بشینه، همش میخواد بخوابه، میخواد روی زمین دراز میکشه. این طبع بدن ماست به خاطر سنگینی. طبیعت هر موجود سنگینی اینه که از بالا بلش کنی بیاد پایین. وقتی آمد روی جا قرار گرفت آروم میگیره. بدن ما هم سنگینه، نفس بهش دستور میده که بلند شو، خلاف طبیعتش داره انجام میده. طبیعتش اینه که بخوابه، حتی وقتی میشینه بازم خلاف طبیعتشه. بلند شو باشه که بیشتر حرکت کنه، بیشتر از بیشتر، همینا خلاف طبیعتشه. بعد بالاخره ناچار حرف نفس گوش بده، چون نفس داره تدبیرش میکنه، نمیتونه مخالفت کنه. ولی یک درگیری تکوینی بینشون هست، بدن با نفس درگیره، نفس بهش میگه بلند شو، اونم سختشه. این درگیری هر دو رو خسته میکنه، هم بدن رو خسته میکنه هم نفس رو. نفسم خسته میشه، تنها بدن نیست. خب حالا روشنه که حرکت عامل خستگیه، با بیانی کردن از خواجه نقل کردم. حالا اگه شما اشکال کنید بگید که مفهوم این جمله اینه که اگر کاری بدون حرکت انجام شد تولید خستگی نمی کنه، ما میگیم برای این مفهومش هست و ما مفهوم رو قبول داریم. اگر کاری بدون حرکت انجام بشه آدم خسته نمیکنه. بعد شما بعد این مفهوم ممکنه نقض وارد کنید، بگید ما نشستیم فکر میکنیم، هیچ حرکت هم نمیکنیم، آرام آرام داریم فکر میکنیم. اول خب این فکر ممکنه خوشایند باشه، ولی بعدا که این فکر ادامه پیدا میکنه از خود فکر کردن خسته میشیم، حرکتی نیست. چطوری خسته شدیم؟ شما قانونتون بود که خستگی به خاطر حرکت، مفهومشون بود که اونجا که حرکت نیست خستگی نیست. الان ما برای این مفهوم اعتراض داریم، ما در تفکرامون حرکت نداریم ولی خستگی داریم. این نقض ممکنه وارد کنید، جواب اینه که تفکرام حرکته و روم سبزاری در شعرش گفته در فکر حرکتون من المبادی همین مبادی این الال مرادی، اصلا در فکر حرکتون من المبادی و من مبادی این الال مرادی. دو تا حرکت دسته، فکر یه دون حرکت هم نیست، دو تاست. حدس رو گفتن یه حرکت، ولی فکر دو تا حرکت. یک حرکت از مبادی، نه یه حرکت به سمت مبادی، یک حرکت هم از مبادی به سمت مراد این نتیجه. پس فکرم حرکت و مستلزم خستگی. اونی که هیچ جور حرکت نمی کنه و خلق می کنه خداست. اضافه کنید موجودات عقلی رو که اونا حرکت نمی کنه. اما از عقل بگذارید بیاد پایین تر، نفس حرکت داره، صورت طبیعی هم که در ماده حلول کرده اونم حرکت داره، هم خستگی داره. خب وقتی خداوند تموم شدیم بس، وقتی خداوند بدون حرکت داره موجود و خلق میکنه پیداست که خسته نمیشه. ایزایشون میگه من دون تعب حاصلن بر حرکت، تعب که یعنی خستگی از حرکت حاصل میشه ولی خدا نیست. چرا؟ چون خدا بدون حرکت آفرید، اراده کرد، اراده خدا که حرکت نیست، علم فعلی داشت، علم فعلی که حرکت نیست. بعد میگه اون نسبین واصل لندزار حالته. این من توضیح دادم که نسب یعنی سختی، البته معنی متعدد داره که معنیش عرض کردم. سختی به انسان میرسد به خاطر انتظار حالتی. وقتی که آدم کاری رو انجام میده این کار طول میکشه، هر چی بیشتر طول بکشه به نظر سخت‌تر میاد. شاهد بر این سختی هم اینه که وقتی کار تموم میشه آدم احساس آرامش میکنه، حتی احساس لذت میکنه. کتابی رو میخونی وقتی با آخرش میرسیم لذت توصیف نشدنی بر اون آرز میشه. اون به خاطر اینکه کار سخت بوده و با تمام شدن سختی لذت میاد. پس اون انتظار سخته. خداوند اینطور نیست که کار رو شروع کنه یه مدتی طول بکشه تا آخر سر این کار به نتیجه برسه تموم بشه. همین که اراده کرد، همین که علم فعلی شد تعلق داد، چه حاصل میشه؟ و اینم که میگه ما زمین آسمان رو در 6 روز خلق کردیم کنایه است. ولی اون وقتی که زمین آسمان میخواست خلق میشه که اصلا روزی وجود نداشت. روز با حرکت آسمان یا حرکت افلاک یا حرکت زمین درست میشه. وقتی زمین آسمان نبود اصلا روز نبود، زمان نبود. ولی در این حال میگه من در 6 روز خلق کردم، اون کنایه است. او نسبن، نسبی بند سختی نبود که واصل شود به خداوند به خاطر انتظار حالت. یعنی کاری که یه ذره طول بکشه نداشت که انتظار جوش باشه و این انتظار باعث سختی بشه. خب بستمون شد. بحث بعدی، امام در جمله اول که ابتدا ما خلق تا آخر بود، خلق ابداعی رو برای خدا اثبات کردند. در جمله دوم به بیان اختراع می‌پردازند. که خلق خدا اختراعیه. اختراع رو ایشون اونطوری معنا میکنه، اختراع یعنی ایجاد، بدون اینکه این ایجاد از اون اصلی باشد که در ازل بوده. یعنی یه وقتی خدا در ازل یه اصلی رو ایجاد کرده، یا اون اصل رو ایجاد نکرده، از اول بوده، بعد میخواد از اون اصول ازلیه یعنی اون اصل که در ازل بوده این فروعات رو بسازه. این فروعات دیگه اختراعی نیستن چون از روی اون اصل ساخته شدند. امام می فهمد که لا من شیء صنع ما خلق، اشیا رو از اون اصل ازلی نساخته، بنابراین اشیا همه اختراعی هست. اگه از اون روی اون اصل ازلی می ساخت اختراعی نبودند. و چون از روی اصل ازلی نساخته و اینا فروع اون اصل ازلی نیستند، لذا اختراعی هستند. پس اشیایی که خداوند آفرید اون عقولش که ابداعی بودند، بقیهش هم که اختراعی هستند. عقول ابداعی هستند که بیان کردیم، بقیه حتی ماها اختراعی هستیم. یعنی از روی یک اصل ازلی ساخته نشدیم، ما فرع اون اصول ازلی نیستیم، مستقیم خود ما رو خدا آفریده. نه اینکه اون اصول رو برداشته از روی اون اصول این فروع که ما هستیم ساخته. خب این بیان امام قول سه گروه رو باطل میکنه، قول عرفا رو باطل میکنه، قول معتزله رو باطل میکنه، قول فلاسفه مشهور هم باطل میکنه. عرفا معتقدن که در ازل اعیان ثابته وجود داشته و خداوند این موجودات رو طبق اون اعیان ثابته آفریده، یعنی ما عین ثابتی پیش خدا داشتیم، اون خلق دیگه هم عین ثابت داشت، تمام ماها به وزان همون عین ثابت آفریده شدیم و حتی اعمالی هم که ما در اینجا انجام میدیم طبق اقتضاعاتی است که عین ثابتمون دارد. عین ثابت رو که در ازل وجود داشته اصل ازلی گرفتند و گفتند این موجودات عالم ماده یا موجودات عالم مثال، تمام اینها طبق اون اصل ازلی ساخته شدند. امام داره رد میکنه که خداوند خلق رو لا من شیئن صنعه، یعنی حتی عیان ثابته نبود خدا خلق آفرید. پس قول عیان و عیان ثابته که قول عرف است باطل میشه، قول معتزله هم باطل میشه. عیان ثابته رو عرفا میگن خداوند تجلی کرد اسما ساخته شد، تجلی بعدی کرد عیان ساخته شدند و عیان رو با تجلی موجود میدونه، اما در این حال اونها رو جز ممکنات قرار نمیده، اونها رو علم واجب تعالی میگیره و میگه اونها هم واجب الوجودند، یعنی به تعبیر ما در سوق ربوبیت، در سوق الهیت، بیرون از سوق نیستن، جز خلاق نیستند. بنابراین به همین جد من نگفتم عیان ثابت رو آفرید، عرض کردم عیان ثابت بودند. اما معتزله معتقدن که تمام این خلائق سابقه معدومیت دارند، یعنی قبل از اینکه موجود بشن همشون معدوم بودند، ولی در حینی که معدوم بودن ثابت بودند، در ازل همشون ثابت بودند، ثابت بودند ولی موجود نبودند بلکه معدوم بودند. بعدن خدا در به بعضی از این ثابتات وجود داد، به همشون هم نه، بی نهایت ثابتات داریم. به بعضی ها خدا طبق حکمت خودش وجود میده، از صعود به وجود منتقلشون میکنه، بعضی ها در همون حالت ثبوت میذاره. خب خداوند ثبوت به اون موجود، به اون ثابتات داد یا نداد؟ میگن نه، ثبوت دادنی نیست، اونا واجب و ثبوت به ذاتن، اگرچه ممکن الوجودن، به لحاظ وجود ممکن الوجودن، به لحاظ ثبوت واجب و ثبوتن. خداوند بهشون ثبوت نداد، ثبوت از الان خودشون داشتند. خب پس خداوند ثابتات ازلیه رو نیافرید، بلکه ثابتات ازلیه خودشون بودن، بودن نه یعنی موجود بودن، یعنی ثابت بودن. خب متزله اینا رو میگن، بعد هم معتقدن که خدا همون ثابتات رو بهشون وجود داد، پس این موجودایی که اینجا آمدن از اون ثابتات گرفته شدند، اون ثابتات اصول ازلیه بودند، این موجودات فروع اون اصول بودند. با کلام امام اینم باطل شد، یعنی معلوم شد که این خلاق اینجا لا من شیئن درست شدند و اختراع شدند، حتی اصول ازلی هم نداشتند. خب معتزله میگه چرا اصول ازلیه داشتند؟ پس قولشون با قول امام باطل میشه. البته قول معتزله از اصل باطله، اونا میگن شیء وجود نداشت ولی ثبوت داشت. خب ثبوت وجود یکیه، حالا این در جای خودش گفته شده که حرف معتزله باطله، ولی حالا ما کار نداریم باطله یا نه، اینجا امام داره باطلش میکنه. میگه خلق و خداوند از ثابتات ازلیه نیاورده. حالا ثابتات ازلیه حقن یا باطل کار نداریم، اون در جای خودش. خداوند این خلق و از اون ثابتات نیاورده. اینم شد دوتا. پس قول معتزله باطل شد، قول عارف هم باطل شد. اما قول سوم، قول مشاعه، مشاعه معتقدن که قبل از این که خداوند این موجودات مادی رو یا مطلقا موجودات مادی و عقلی رو بیافرینه، صورت عقلیه این موجودات رو داشته که اون صورتها رو بهش میگن صور مرتسمه. صوری که حقیقت اشیا رو نشون میداده، اونا مرتسم بودن در ذات اله و خداوند از طریق این صور مرتسمه به اون اشیا عالم بود قبل از اینکه اون اشیا رو بیافرینه. بعد طبق این صور اون اشیا رو آفرید، یعنی این ماهیات وجود علمی داشتند، خداوند یه وجود عینی هم داد و با این وجود عینی خلاق ظاهر شدند. خب بنابراین این قولم این خلاقی که در این عالمند از اون اصول ازلی که همون صور مرتسمن گرفته شدند. امام این را هم داره باطل میکنه که خداوند اختراع کرد، نه اینکه از یک شیء سابق صنعه، از یک شیء سابق نساخت. پس مشا که میگویند این خلاق از اون شیء سابقی که عبارت از صور مرتسم است آفریده شد، اشتباه کردند. بنابراین امام با این که با این بیان که فرمودند خداوند خلقش خلق اختراعیه، این سه تا قول باطل کرد، هم قول عرفا رو، هم قول معتزله رو، هم قول فلاسفه مشهور رو.
این اگر فرض کردیم
که سوال مرتسمان غیر از علم
خداست، اگه فرض کردیم،
یعنی یه قول یه قول دیگه میخواد درست کنیم،
میتونیم رد کنیم. اما اگر فرض کردیم که نه، این خود علم خداست، دیگه نمیتونه رد کنیم، چون علم خدا هست، نمیتونه نه حتی خودش.
نه، به علم کار ندهیم که اینا علم هن یا نه. صور مرتسمه رو امام قبول نداره که منشأ خلق میشه. حالا یا صور مرتسمه ای وجود ندارد که منشأ خلق میشه، یا اگر صور مرتسمه وجود دارد منشأ خلق نیست. ولی ظاهرش اینه که صور مرتسمه که لغو نیستند، بنابراین باید اصلا موجود نباشه. پس امام داره صور مرتسمه رو باطل میکنه با این قول. نه یه صور مرتسمه قبول میکند که اون صور مرتسمه تأثیر گذار نیستن، اصلا صور مرتسمه ای در کار نیست، اصول ازلیه ای در کار نیست که این اشیاء یعنی این خلاق فرع اون اصول ازلیه بشند. توجه میکنی چی میگم؟ هم اعیان ثابته رو امام داره باطل میکنه، هم ثابتات ازلیه رو و هم صور مرتسمه رو، چون اینا میشن اصول ازلیه. و این سه گروه گفتن که خلاق از این اصول ازلیه درست شدند. امام اصلا نمیخواد بفهمد این اصول ازلیه رو داریم ولی خلاق از اونا درست نشدند. میخواد بیان کنه، البته حالا صریح عبارت که نیست، نتیجه میگیریم از عباراتشون، نه در میاد که اصلا اصول ازلیه نداریم که بخواد منشأ بشن. ما شما میگید اصول ازلیه داشته باشیم که کاری به خلق نداشته باشه. این اولا با قول خود این آقایون نمیسازه. اونا معتقدن که این خلاق از همون اصول ازلیه ساخته شده. مشا میگه این خلاق طبق اون صور آفریده شده. معتزله میگه این خلاق همون ثابتات ازلیه که خدا بهشون وجود داده. عارف هم میگه این خلاق کپی همون عیان ثابته. همشون میگن از همون اصول ازلیه ساخته شده. بعد با شرام امام قول همه شورت میشه.
بالاخره اینا یا علم خدا هستن یا علم خدا نیستن. اگر علم خدا باشن
نیستن دیگه، علم خدا نیستن. اصلا اینا وجود ندارن که بخواه علم خدا باشن. علم خدا یه جور دیگه باید توجیه کرد، یا در مقابل علم خدا باید گفت نمیدونیم.
بالاخره علم داره به این چیزها یا
دارد؟ نمیدونیم چی جوری علم داره.
الان چی جوری بحث دیگه است، ولی داره یا نداره؟
بله.
اگر داره سوال یعنی داره، یه چیزی، یه معلومی هست پیش خدا هست، یه معلومی پیش خدا هست و از این معلومات چیزها صادر شده.
از این معلومات صادر شده؟
همون معلومات که پیش خدا هست. چیه الان نمیدونیم، حقیقتش نمیدونیم.
یا خدا
از اینا صادر شده،
اینا خدا رو، خدا اینا رو عن علمن ساخته، ولی علمش یه اصلی بوده که اینا فروعات اون اصلن. بله عن علمن ساخته، اینطور نیست که خدا بند انجهلن ساخته باشه و بعدن عالم شده باشه، یا انجهلن ساختش باشه تا آخرم جاهل مونده باشه، اینا هیچ کن درست نیست. عن علمن ساخته، ولی آیا علمش چیزی بوده که اینا رو از رو اون ساخته باشیم؟
علمش هم عدم است، بالاخره یه چیزی هست.
ما نمیدونیم علمش چیه،
نمیدونیم، ولی یه چیزی هست. الان چیه نمیدونیم.
علمش طبق نظر قاضی سعید عدم جهله، پس چیزی هم نیست.
چیزی هم نیست؟
بله، یا به قول فلسفه علمش این ذاتشه، با ذاتش آفریده، با علمش هم ذاتش آفریده. پس شما بگید ما فروعات ذات خداییم، اینو میتونید بگید؟
فروعات یا غیر فروعات؟
ما نه، ببینید، ما فروعات ذات خداییم، این غلطه.
ما نمیدیم الان عنوان فروعات، یه چیزی بالاخره پیش خدا هست.
چیز یعنی خود خدا دیگه، ببینید من چی دارم از میکنم. چیز یعنی خود خدا. آخه علم اگه این ذات باشه، علم خدا اگه این ذات باشه، ذات هم چیزه، منتلا کلش یا علم هم همون چیزه، همون ذاته. خدا از ذاتش آفرید، خب بله ذاتش علت دیگه، ولی آیا از ذاتش آفرید یا ذاتش آفرید؟
بالاخره الان
اینو جواب بدین، نریم صدق چیز دیگه. وقتی من از شما سوال میکنم یه چیز دیگه نگید، همینو جواب بدید. خداوند از ذاتش آفرید یا ذاتش این اشیاء آفرید؟ از ذاتش که نفرید که ماها بشیم فرع ذاتش. این که خدا اصل باشه ما فرع باشیم مطلب باطلیه. عرفا گفتن ما ظاهریم، ما مظهریم اون ظاهر، اما هیچ که تعبیر به اصل و فرع نکرده.
الان بحث عبارات اصل و فرع و عبارات دیگه
اینه که شما دارید میگید اصل و فرعه، میگید من به عبارت کار ندارم.
من میخوام بگم یه علمی هست الان اون عین ذات.
من جوابتون رو دادم دیگه، تکرارش نکنید. جواب دادم، علم عین ذاته،
عین ذاتشه. فلسفه
اون وقت ذات ساخته، ذات از ذات این اشیا ساخته شدن یا ذات این اشیا ساخت؟ از علم ساخته شدن یا علم این اشیا ساخت؟ این دوتا مطلب فرق داره با هم. شما این آقایون میگن از علم ساخته شد، قاضی زیدین قبول نمی کنه. میگه علم ساخت این اشیا رو، علم خدا این اشیا رو ساخت، ذات خدا این اشیا رو ساخت، ولی از ذات ساخته نشد. این اشیا از اصول ازلیه ساخته نشدند.
بالاخره علم هست.
بله، این که معلوم علم هست. خب بالاخره علم هست یعنی چی؟ یعنی خداوند از علمش اینا رو ساخته که علمش ماده برای اینها،
علمش ساخته
یا ذاتش بشه ماده برای اینها؟ این که مسلم غلطه.
علمش ساخته
که دیگه بشه. پس این اشیا ساخته شدن بدونی که از چیزی ساخته بشه. تا اینجا روشنه؟ ببینید اینا رو که
من خدا و صفاتش شید فرقی نداریم که اضافه بر ذات خدا نیستن که خدا به واسطه اینها.
بله خب بگذاریم ردشیم بریم، چون من جواب شما رو دادم، شما دارید دوباره سوالتون تکرار میکنید. ثم انه علیه السلام بعد ما ذکر الابتدا، بعد از اینکه خلق به نحو ابداعی رو ذکر کردن، اشار الی بیان الاختراع و هو الایجاد اما لا من اصول ازلیه. خدا اختراع دارد، یعنی از اصول ازلیه ایجاد نکرده اشیاء، ولی اختراع نداشت. اگر از اصولی داشت طبق اون اصول اشیاء رو می‌آفرید، دیگه اختراع نکرده بود، در حالی که طبق اصول نیافریده، علمش آفرید، نه از علمش آفریده باشد، از اصول ازلیه نیافریده. و بذالک، یعنی با بیان اختراع و بیان این که خداوند اشیا رو ایجاد کرد لامن اصول ازلیه، نفی کرد امام سه تا قول. یکی قول به عیان ثابته رو که قول عرف هست، یکی قول به ثبوت معدومات رو که قول معتزله است، یکی قول به صور علمیه و ما یزاهی ها که قول صور علمیه قول مشاه و ما یزاهی ها، جرأت کنیم بگیم دیگه قول صدر است که صدر میگه حقیقت اشیاء عند الله هست و خدا از اون حقیقت این اشیاء را آفرید، یا به وزان اون حقیقت اشیاء را آفرید. حالا شاید هم قاضی سعید به قول صدر را توجه نداشته و ما یزاهی ها، یعنی اگر کسی قائل شود به چیزی نظیر صبر علمیه، این و ما یزاهی ها ممکنه نظر به قائلی نداشته باشه، یعنی اگر کسی چنین قائلی هم اگر قولی هم باشد که چیزی نظیر صبر علمیه رو برای خدا قائل بشه، اون هم رد میشه. فقال تفریعه، یعنی بیان کرد اختراع رو، فقاله که معلوم میشه کل سانه این فهمیشه انسانه، این داره بیان میکنه اختراع رو، یعنی بیان میکنه که خلق خدا به نحوه اختراع بود، اون اولی ها به نحوه ابتداء بود، این بعدی ها به نحوه اختراع هست. ادامه بدم، بحث سنگین بود، من ناچار شدم یه خود توضیح بدم، اینجا نمیتونم تون بخونم، مطالب بعدی هم سنگینه و من اگر ادامه بدم یا به مقدار همین وقت یا به مقدار بیشتر از این وقت دوباره باید طول میکشه. بزنیم به جلسه بعد.